سومین زبانی رو که در این درس ملاحظه میکنیم زبان مجاز و استعاره است. خب زبان حقیقت رو خوندیم، الان زبان مجاز هست. برای تعریف زبان مجاز نیاز این که بگیم، ببینید چون معمولا مجاز در مقابل به هر حال حقیقت هست، میایم این گونه مطرح میکنیم که کاربرد لفظ در معنا دو گونه است، یا حقیقت یا مجازه. خب اگر حقیقت باشه، همچنان که قبلا هم گفتیم، یعنی لفظ در همون معنایی که براش وضع شده داره استفاده میشه، مثل مثال تفسیری که زدیم، درسته؟ در همون معنایی که براش وضع شده اگر استفاده بشه که بهش میگیم موضوع له. خب مثال بزنیم، مثلا بگیم کلمه محمد رو ما در مورد پیامبر اسلام به کار میبریم، برای نامیه، بر شخصی نهاده شده و ما اون رو به کار میبریم، پس استعمال لفظ در همون معناست. ولی مجاز به چه معناست؟ مجاز به معنای اینه که لفظ در معنای غیر وضعیش استعمال میشه، خب در معنایی که براش وضع نشده، ولی نکته اینه که باید مناسب با معنای حقیقی لفظ باشه. مثلا اگر به مرد شجاعی شما لفظ اسد رو اطلاق کردی، مناسبت داره، تو شجاعتشون با هم مناسبت دارن. نمیشه مثلا به مرد شجاع ما بیایم بگیم که مثلا حالا نمیدونم یک حیوان ترسو رو براش نام ببریم، هیچ مناسبتی باهاش نداره. خب تو علم معانی بیان وقتی بحث مجاز مطرح میشه، بیان میکنن که مجاز دو نوعه، یا مجاز لغوی است یا مجاز عقلی. خب اینها هم همه در قرآن ما در موردش آیات متعددی رو داریم که خب مجال دیگه ای میطلبه اگر بخوایم دونه دونه اینها رو باز کنیم، ولی به هر حال نتیجه ای که میخوایم از این مباحث بگیریم اینه که قرآن زبان مجاز هم درش به کار رفته. خب مجاز لغوی همون مجاز در مفرد هست، به همین معنا که در کلمات و واژه ها لفظ رو ما در غیر معنایی که براش وضع شده به کار میبریم. ولی مجاز عقلی دیگه در کلمه و واژه نیست، مجاز در ترکیب هاست، ارتباط بین کلمات هست، که میتونیم بگیم مجاز در ترکیب، مجاز یا در مثلا مجاز اسناد، که حتما اون علاقه و رابطه ملابسات باید بینشون باشه. خب یکی از مثال هایی که تو مجاز عقلی میتونیم بزنیم اینه که مثلا ما فعل یا شبه فعل رو به چیزی که در اصل برای اون نیست نسبت بدیم، این میشه مجاز، و نوع مجازش هم مجاز عقلی است. خب این لازمه رو مطرح بکنیم، این که مجاز یک لازمه ای داره. از لوازم مجاز اینه که یک قرینه صارفه لفظی یا معنوی داشته باشیم، ما یک قرینه داشته باشیم که معنای لفظ ملاک نیست و معنای مجازی ملاکه. دوم اینکه حتما باید یک علاقه و رابطه بین معنای مجازی و معنای حقیقی باشه، مثلا علاقه مجاورت، علاقه جزء و کل، علاقه سببیت و الی آخر. مثالی رو بخوایم مطرح کنیم، تو مجاز لغوی ما آیات متعددی رو داریم، البته برخی از اونها رو مطرح میکنیم. مثلا آیه‌ای که فرموده یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار میدن انگشت هاشون رو در گوش هایشون، خب مسلما سر انگشت رو قرار میدن، یعنی ما کلمه کل که از اصبع هست رو آوردیم و جزء رو که انامل هست در نظر گرفتیم، پس اطلاق کل بر جزء، یعنی سر انگشتان رو در گوش هاشون قرار میدن به خاطر اینکه نشنون، یا برعکس اطلاق جزء بر کل. خب فبما کسبت ایدیکم، خب به دلیل حالا اعمال شما، ما معنای کلیش رو بگیم، میگیم به دلیل آنچه که دستهایتان کسب کردن، به دست آوردن، به دلیل آنچه که شما به دست آوردید، پس اصلش کسبتم هست، ولی ما اون کل رو نیاوردیم و جزئی رو آوردیم که اون جز دلالت بر کل میکنه. همچنین اطلاق اسم خاص بر عام رو میتونیم اینجا به عنوان مثال مطرح کنیم که خب انا رسول رب العالمین، رسول رب العالمین رسول اسم خاصه ولی بر تمامی رسولان اطلاق شده، اسم خاصه که بر عام آمده، یا همچنین برعکس که اسم عام آمده ولی بر خاص دلالت میکنه. یه مثال دیگه هم بخوایم اینو مطرح اشاره کنیم و بحث رو ادامه بدیم، اینه که لا یجدون نکاحن. ببینید نکاح مسبب هست ولی سبب نکاح اون مهریه و نفقه است، یعنی کسی که حالا مالی برای مهریه و نفقه نداره تا ازدواج کنه، یجدون حالا مالی رو مهریه رو اومده فرموده که لا یجدون نکاحن. مفصلان معمولا همینجور مطرح میکنن، اینکه وسیله برای ازدواج یعنی حالا همون پول رو به هر حال نداره، پس اطلاق مسبب بر سبب هست. که خب اینها رو شما کاملا تو بحث معانی بیان میتونید تفصیلش رو مطالعه بکنید و تمامی مثالهای قرآنیه و نتیجه که ما میگیریم اینکه در زبان قرآن ما مباحث مجاز رو و استعاره و تشبیه و اینها رو داریم. ولی مجاز عقلی هم یک مثال بخوایم بزنیم، اینه که گفتیم مجاز نسبت هست دیگه، اذا تولیت علیهم آیاتنا زادت هم ایمانا، که فاعل زیاد کردن رو ایمان گفته، زادت هم ایمانا، در حالی که فاعل حقیقی خداونده و آیات سبب و واسطه هست.